أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. این آیه که از جامع ترین و کامل ترین آیات اخلاقی و فقهی و حقوقی است، همه را به عدل و احسان و ایتاء ذی القربا امر میکند و همگان را از فحشا و منکر و بغی نهی میکند. و این امر و نهی هم به عنوان موعظه الهی است و موعظه هم جذب الخلق الی الحق است که آمر مأمور را با مهر به طرف خود جذب می کند، ناهی منتهی را با مهر به طرف خود جذب می کند. نه آمر قصد قهر دارد و نه ناهی قصد زجر دارد. ذات اقدس الی اول خود را معرفی کرد که من به عدل عمل میکنم، به عدلم عمل میکنم، که ان الله ما یظلم ربک احدا. چنگ خود را به تقوا وصف کرد که هو اهل تقوا و اهل المغفره. این دعای قنوت ایدین بخش از اونها از آیات قرآن کریم استفاده شد. این که میگویم اللهم اهل الکبریاء و العدمه و اهل الجود و الجبروت و اهل العفو و الرحمه و اهل تقوا و المغفره، چون در قرآن آمده است که خدای سبحان اهل تقوا و مغفرت است. خدا اتقى الاتقیا است. اگر موجودهای دیگر از زشتی پرهیز دارند، ذات اقدس اله اتقاست. از هر چه قبیح و زشت است خدای سبحان از او پرهیز دارد. او اهل تقوا است. چون اهل تقواست ما را هم به تخلق به اخلاق الهی فرا می خواند، به تقوا دعوت می کند. در جریان علم همینطور است، به ما یعلم ربک احدا. پس او عدل محض است. چون عدل محض است، گاهی به صورت فعل ماضی گاهی به صورت فعل مضارع امر خود را اعلام دارد. قل امر ربی بالقسط که با فعل ماضی است، ان الله یأمر بالعدل که با فعل مضارع است. این نشان آن است که امره ماضی در مقابل مضارع نیست که وصف گذشته باشد. این گونه از دستورهای جامع منسلخ از زمانند. اگر گفته شد کان الله بکل شیء علیما، طبق قرائنی میفهمید این کانه مخصوص به زمان نیست بلکه زمانمند نیست. امر ذات اقدس اله به قسطم همینطور است، نه اینکه در گذشته امر کرده است و حال و آینده امری ندارد. اون ماضیش منسلخ از زمان است، به شهادت اینکه در آیه محل بحث از او با مضارع یاد کرده است، ان الله یأمر بالعدل و الاحسان، که این فعل مضارع نشانه تجدد و استمرار است. چون خدای سبحان در گذشته امر کرد، در حال امر میکند، در آینده امر میکند، معلوم میشود امر او متضمن نیست، یعنی زمانمند نیست که اختصاصی به گذشته یا حال داشته باشد. یا اگر هم متضمن و زمانمند باشد، در طول تاریخ او امرش به عدل محقق است. عدل با عدل گفتن فرقش این است که عدل او معادل حسی است و عدل معادل غیر حسی است، محسوس غیر محسوس فرق میکند. لکن این شاید تام نباشد، موارد استعمالش شاید موافق با این فرق نباشد. اگر کرشد به این یؤخذ منها عدلون، هم بر همون معادل حسی و غیر حسی تطبیق شده است. قسط یعنی سهم. اگر کسی سهم دیگری را به صاحب سهم ادا کند، چنین انسان مقسط است و محبوب خدا، که ان الله یحب المقسطین. اما قصد یعنی کسی که سهم دیگری را میخورد. اگر قصد معنی جور است، برای آن است که او سهم دیگری را میخورد. و چنین کسی را که سهم دیگری را میخورد میگن قاصد و کارش رو میگن قصد.
و اما الغاسطون فکانو لجهنم حتما. غاسطان یعنی کسانی که سهام دیگران را میخورند، اینا هیزم جهنمند. اگر مارغان و غاسطان و ناکسان در برابر هسته امی سلام الله علیه مقاومت کردن، هر کدام در اثر سیئه خاصی که داشتن نامخصوصی گرفتن. بنابراین هم قسط و قصد فرقشون روشن شد، هم عدل و عدل فرقشون معلوم شد، و اینکه ذات اقدس اله چون خودش عادل است و ما را به تخلق و اخلاق الهی فرا می‌خواند، گاهی می‌فرماید این قل امر ربی بالقسط، چون خودش قائم به قسط است. شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکه و اولو العلم قائما بالقسط، چون خودش قائم به قسط است. قل امر ربی بالقسط، چون خودش به ما یظلمون ربک اهدا عادل است. ان الله یأمر بالعدل. به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود به اینکه من مأمورم که عدل را اجرا کنم. قل امرت ان اعدل بینکم. پس خودش عادل است، پیغمبرش عادل است، ما را هم به اوصاف الهی و نبوی فراخونده است که فرمود ان الله یأمر بالعدل. مطلب دیگه این که این عدل اصل کلی است و این اصل کلی مظاهری دارد، در شؤونات گوناگون ظهوری دارد. گاهی عدل در قاضی است، گاهی عدل در شاهد است، گاهی عدل در توزیع کالا است، گاهی عدل سیاسی نظامی است که اگر کسی بین دو گروه مبارز و مقاتل خاص اصلاح کند، اصله بینهما بالعدل است. گاهی عدل در مسائل خانوادگی است، گاهی در مسائل اجتماعی است، چون که گاهی در مسائل مالی اقتصادی است، گاهی هم در مسائل سیاسی نظامی است. اینا را جز به جز قرآن کریم مشخص کرده است. اگر فرمود ان الله یأمر بالعدل، مواردش هم مشخص کرده است. قاضی باید عادل باشد، شاهد باید عادل باشد، کاتب سند و تنظیم کننده اسناد باید عادل باشد، چون که موارد دیگر هم به عدل محکومند و مأمور به عدلند. در سوره مبارکه بقره، پایان سوره مبارکه بقره، طولانی ترین آیه است که درباره تنظیم اسناد و تجارتا تدیرونها بینکم و امثال ذلک است. آیه 282 سوره مبارکه بقره فرمود در تمام خرید و فروشاتون، در تمام دینهاتون، در تمام رهنهاتون نظم باشد، تنظیم سند باشد، استشهاد باشد، که مشکل پیش نیاید. بسیاری از مشکلات قضایی و مراجعه به دستگاه قضایی برای این است که در حین داد و ستد این احکام و حکم رعایت نمی شود. آیه 282 سوره مبارکه بقره این است: یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى. ای خواستید وام به کسی بدید یا از کسی وام بگیرید، حالا یا شخصیت های حقیقی یا شخصیت حقوقی، این رو فکتبو حسنت تنظیم کنید، بنویسید که موقع تعدیه یا سنر ولی یکتب بینکم کاتبون بالعدل. اون که این سند را تنظیم می کند عادلانه تنظیم بکند، همه بخشای اقراض و اعتراض را ذکر کند. ولا یعب کاتب ان یکتب کما علمه الله فلیکتب ولیمر للذی علیه الحق ولیتق الله ربه ولا یبخس منه شیئا فان کان الذی علیه الحق سفیها او ضعیفا او لا یستطیع ان یمله فلیمر للولیه بالعدل. اگر خود بدهکار که طرف تنظیم سند است کودک است، مهجور است، توانمند نیست، ولی او بالعدل املال به املا کند تا اون کاتب عدل را دریافت کند و طبق عدل بنگارد. بنابراین هم اونها که تحریر املا میکنند باید عادلانه املا کنند، هم اونها که مینویسند باید عادلانه تنظیم بکنن. این برای آن است که هیچ مشکل قضایی پیش نیاید، اختلاف پیش نیاید. خب اگر درباره شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم هست، در سوره مبارک شورا آیه 15 فرمود به این که فلذلک فادعوا واستقم کما امرت ولا تتبع اهواءهم بقول آمنت بما انزل الله من کتاب و امرت لاعدل بینکم. بعد از توحید مهمترین و پربرکتترین فضیلت، فضیلت عدل است. یعنی بعض انسان موحد شد و مبدع و معاد و وحی و نبوت ایمان آورد، این اصول دین را پذیرفت، در هنگام فروع دین زنده ترین اصل هم اصل عدل است. و قول آمنت بما انزل الله من کتاب، هر چرا که ذات اقدس اله نازل کرده است از کتاب های سماوی من ایمان دارم. قهرن درش توحید هست، نبوت هست، معاد هست، اینا عناصر اصلی صحیفه های الهی هست. و امرتو لأعدل بینکم. خب پس خود ذات اقدس اله که قول امر ربی بالقسط و خودشم مایزلم و ربک اهدا و پیغمبرشم که امرتو لأعدل بینکم و خود خدا هم که قائم بالقسط است، این خطوط رو مشخص کرد. به ما هم که در بحث تنظیم سند، در بحث شهادت، در بحث قضا حکم به عدل کرد، امر به عدل کرد. فرمود عدل را شما در همه موارد رعایت کنید. گاهی نسبت به بستگانتون ممکن است احساس محبت کنید، این وادارتون نکند که از عدل فاصله بگیرید. این چنین نباشد. عدل را نسبت به همه رعایت کنید. آیه 58 سوره مبارکه نساء این است: ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. خواه قاضی تحکیم باشید، خواه داوری های خانوادگی تشکیل بدید که فبعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها، برای حل اختلاف داخلی در مسائل خانوادگی اونجا هم بالعدل باشد. اگر مسئله قضاست بالعدل باشد، اگر مسائل نظامی هم هست بالعدل باشد که در سوره مبارکه حجرات آمده است. مطلب دیگه این که این رعایت عدل برای همه مردم است که در سوره مبارکه حدیث فرمود انبیا را ذات اقدس اله ارسال کرده است همراه اینها، کتابهای آسمانی را داد و وسائل دفاعی را نازل کرد. در آیه 25 سوره حدید فرمود لیقوم الناس بالقسط. اما قیام به قسط در هر موردی مناسب با اون مورد است. گاهی تو مسائل جزئی است آدم میتواند قائم به قسط باشد و خیلی دشوار نیست. گاهی در مسائل کلان مملکت است یا شخصی با مسائل کلان روبروست، اونجا قیام به قسط کافی نیست، باید قوام به قسط باشد. خیلی باید کمر رو ببندد، محکم ببندد که نلغزد. در بعض از محاشم است، در بعض از مسائل مالی است، در بعض از موارد است که دماء مظلوم در بین است، در بعض از موارد است که مسئله رانت و رشوه و امثال ذالک مطرح است، در مسائل حساس اونجا قیام به قسط کافی نیست. اگر کسی قائم به عدل بود، بعید است که در اون صحنه موفق بشود. باید قوام بالقسط باشد، خیلی باید تصمیم بگیرد، خیلی باید با نفس مبارزه کند، با اهرمن درون بیرون مبارزه کند تا بتواند موفق بشود. لذا در بخشهای لیقوم الناس بالقسط کافی است، در بخشهای دیگر قیام بالقسط کافی نیست، باید قوام بالقسط باشد. اینکه در آیات مختلف بین این دو تا عنوان فرق گذاشته شده که کجا قوام بالقسط باشید، کجا قائم بالقسط، نکتهش همینه. سوره مبارکه مائده آیه 8 این است: یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی ان لا تعدلوا. گاهی میبینید دو حزب یا دو گروه با هم اختلاف دارن، بعضی از افراد اون حزب و گروه به بعضی از افراد این حزب و گروه آسیب رسونده، یه عداوت مقطعی و موضعی بین اشخاص برقرار شد. حالا یه طرحی، یه دعوایی، یک حکمیتی از این شخص خواستن، این با بعضی از اونها مخالف است. توجه به این که دشمنی و مخالفت شما با بعضی از اونها وادارتون نکند که شما از مرز عدل فاصله بگیرید. اینجا کار آسانی نیست. اینجا اگر کسی عادل باشد موفق نیست، قائم به قسط باشد موفق نیست، باید قوام به قسط باشد. فرمود یا ایها آیه 8 سوره مائده، یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط ولا یجرمنکم شنعان قوم على ان لا تعدلوا. اگر شنعان، بغضا، عداوت، کینه نسبت به بعضی افراد دارید، حتی نسبت به اونها هم در محکمه عدل عادلانه داوری کنید، شهادت بدید. خب این کار آسانی نیست. لذا در بخشهایی از قرآن کریم سخن از قوام بودن است، چون که در سوره مبارکه نساء آیه 135 هم از قوام به قسط خبر داد. آیه 135 سوره نساء این است که یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء لله. گاهی قوامین لله شهداء بالقسط، گاهی هم قوامین بالقسط شهداء لله، که اینا تو بحثای قبلی روشن شد که چرا در یک جا فرمود قوامین بالقسط شهداء لله، در جای دیگه فرمود قوامین لله شهداء بالقسط. همه اینها زیر مجموعه عدل است. اگر در سوره اعراف فرمود قل امر ربی بالقسط، اگر در آیه محل بحث سوره نحل برد ان الله یأمر بالعدل، جامع همه این عناوین است، برای اینکه مراتب فراوانی رو عدل و قسط به همراه دارن که مشمول این اصل جامع است. مطلب دیگه این که عدل بین راه است نه پایان راه. چون تو روایات ما ائمه علیهم السلام فرمودن بگه اتوا رئیس الاخلاق، یعنی برترین و بالاترین فضیلت اخلاق همون تقواست. انسان عادل است که به تقوا برسد. عدل مقصد نیست، راه خوبی. عدل اون هسته مرکزی بین افراط و تفریط است. اگر وارد این هسته مرکزی شد باید مواظب باشد که نلرزد و نلغزد، مراقب خود باشد، همین راه را ادامه بدهد، یا لنگان لنگان می رود مثل سالک محض، یا به سرعت می رود مثل سالکی که حالتهای خاصی نصیب او می شود و تون می رود، یا تون می برند مثل سالک مجذوب، اون که گفت که عشق آسون نمود اول ولی افتاد مشکل ها، مال این مجذوب سالک است. گاهی انسان در تشییع جنازه شهیدی، در تشییع جنازه یک دوستی یا حالی بود دست می دهد، تصمیم می گیرد که عوض بشود. این تصمیم گرفتن آسون است، برای که صحنه رو که دید دفعتا تصمیم گرفت آسون بشود، اما بخواهد برابر این تصمیم عمل کند افتاد مشکل ها، کار سختی است. این مجذوب سالک است که برای او بسیار سخت است که بتواند راه را ادامه بدهد. مجذوبان محض طوبی له و حسن مآب، سالکان صرف همین افراد مؤمن و متدینند که آرام آرام این راه را می روند. اما این مجذوبی که بعد بخواهد سالک بشود، این گرفتاره که عشق آسون نمود اول ولی افتاد مشکل ها خواهد بود. اول آدم تصمیم جدی می گیرد که خوب بشود، یا وارد حوزه بشود، یا وارد صحنه بشود، بعد بخواد ادامه بده این سخت. اگر کسی حالا وارد این راه شد، در این حسه مرکزی قرار گرفت، این به خیر الامور رسیده است، چون خیر الامور اوسطها، اینجا جای خیر الامور اوسطهاست، چون یه طرفش افراط است، یه طرفش تفرید، الیمین و شمال مزله و البستاه الجاده، تو بیانات نورانی است امیر سلام الله علیه است که سمت چپ جاده خاکی، سمت راست جاده خاکی است، وسط جاده روان است و البستای الجاده، اینجا جای خیر الامور اوسطه هاست. اما وقتی وارد این راه شد و این راه را شناخت و مستمسک این راه شد و نلرزید و نلغزید، از اون به بعد خیر الامور اکثرها و اوفرها و اشدها و اعلاها، از اون به بعد دیگه مرزی ندارد. حالا کی سر راه است، کی سر راه نیست، کی تو راه است، کی تو راه نیست، دشواره. چجور میشه آدم آذوقه خودشو مایحتاج بچه های او که واجب النفقه او هستند، این را به یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا باشه، به اسراف نباشه، ولا تفسدها کل البسط نباشه. این چی جور جمع میشه؟ خود آدم روزدار باشه، بچه های او روزدار باشن، واجب النفقه او هم هستن، اما سهمیه خود و افطار خود را به یه آدمی که بالاخره معلوم نیست مسلمان باشه یا غیر مسلمان. حالا اون یتیم و مسکین مسلمانن، اون اصیلی که بارها به عرضتون رسید معلوم نیست مسلمان بود که، چون ما تو مدینه که مسلمان اصیل نداشتیم. اینا در جنگ ها اصیل حکومت اسلامی می شدن، مشرکینی بودن که به اسارت می آمدن. حالا ممکنه بعد اسلام آورده باشه، ولی ظاهر حال اسیر اینه که کافر بود. خب آره، این چیور میشه که آدم افطاریه خودشو، افطاریه واجب النفقه رو همه رو به یه کافر بده؟ این اگر کسی تو راه بود دیگه سخن از خیر الامور اوسطها نیست. اینجا خیر الامور اشدها و اعلاها و اکثرها و اوفرها. اینه که تو دعای کمیل میخونیم احسن هم منزلتن میل اخصی هم زلفتن لذک و اقرب هم منزلتن میل، اینه. یعنی حالا که آمدیم تو را، هر چی تونستیم تونتر بریم. این سارو الا مغفرتن مال اینجاست، وستبق الخیرات مال اینجاست، سارو و سابقو و وستبقو مال اینجاست. اگر کسی مرد شناس بود، اگر کسی متوجه شد که تو را هست، هر چی تونتر بیشتر، اونجا دیگه جای افراط نیست. ما عادل داریم، اعدل من العادل داریم، اعدل من الاعدل داریم، اعدل من الاعدل داریم، تا برسه به جایی که وجود مبارک امام مجتبی سلام الله علیه در تمام مدت عمر گای تمام مالش میبخشی. اینجا چیزی میشه اسراف نباشه، لا تفسد تا کل البسط نباشه. این رو از خود صراط مستقیم باید دید. این دو تا اصل است که هر کدام جایگاه خاص خودشون دارن. برای ماها که مبتدیانیم به ما گفتن خیر الامور اوسطها، برای کسانی که متوسط و منتهیان گفتن خیر الامور اعلاها و اکثرها و اشدها. این چنینیست که همش عدل باشد، نخیر بالاتر از عدل، اعدل از عدل و مانندان هست. شاهدش هم اینه که در همین آیه که خونده شد اعدلو، فرمود ولا یجرمنکم شنآن قوم علی ان لا تعدلوا اعدلوا. فرمود این عدل تازه اوائل راه است. چرا؟ بلکه اعدلوا هو اقرب للتقوا. مگه نمیخواد متقی بشی؟ پس همیشه بالاتر از عدل چیز دیگه هم هست. حالا که متقی شدید، اتقای از او هم هست، اتقای از او هم هست، اتقای از او هم هست. همه که تو دعای کمیل میگیم و اقرب به منزلت من و اخستیم بلوطن لدهیک. بنابراین گاهی انسان در کارات ائمه، احوال ائمه علیهم السلام، یه اوصافی میبیند که واقعا نمیفهمد. همونطوری که تو روایات ما بعضی از چیزاست که ما نمیفهمیم، باید علمشو، اگه سند ضعیف باشد اعتبار نداشته باشد، خب راه خاص خودش دارد. اما اگه سند قوی بود و معتبر بود، بهترین ادب اینه که انسان بگه ما نمیفهمیم. خیلی از چیزا نمیفهمیم، میریشم همینه، علمشو به اهلش واگذار میکنیم. اعمال اونا هم همینطوره. اگر یه وقتی روایت معتبر نبود، مطلب دیگه است. اما اگر روایت معتبر بود که وجود مبارک امام مجتبی سلام الله علیه در طول زندگی پربرکتش دو بار یا سه بار کمتر و بیشتر با نیازمندان و مستمندان مقاومت کرده، اگر دو جفت کفش داشت، یه جفت به او یه جفت خودش، اگر دو تا قبا داشت، یکی رو به او یکی رو به خودش، اگر دو تا قمیص و پیرهن داشت، یکی رو به او یکی به خودش، بعد در بعض موارد کل اموالش رو میداد، نباید بگیم این اسراف است، افراط و تفریط است. افراط و تفریط مال کسی است که تو راه نباشد. اگه کسی تو راه باشد، هر چی بیشتر بهتر. کجاست این؟ جاش کجاست؟ این تشخیصش باید خود اون هاست. نه، این خیر نسبی است. خیر داریم و بهتر از خیر داریم و بهتر از خیر داریم و مثل علم داریم و اعدل اعلم از او داریم و اعلم از او داریم، تا برسد به جایی که اینی به طرق سمای اعلم اینی به طرق ارز. این که جهل نیست، این شخص عالم است، منتها او از این اعلم است، او از این اعلم است. اگر هم گفتیم جاهل است، جهل نسبی است، نفسی. بله، عالم نسبت به اون مراحل برتری که اعلم داراست این ندارد، اگر به این معنا جهل نسبی باشد لا مزایقت فل اطلاق، اما این عالم است، او اعلم از اینه، اون سومی اعلم از اینه، تا برسد به این نید به طرق استماعی اعلم. تو عدلم همینطور است، تو تقوام همینطور است، تو سایر کمالاتم همینطور است. عمده آنه که آدم بفهمه تو صراط مستقیم است یا داره میلغزه. اگر تو صراط مستقیم است دیگه جا برای افراط و تفریط نیست، دیگه جا برای این که چگونه وجود مبارک امام مجتبی از کل مالش میگذرد آیا این اسراف است یا نه، اصلا این سوال مطرح نیست. برای این که اسراف یعنی بیرون آمدن از حد، این که تو حده، که اینجا جای سارعوس یک، جای سابقوس دو، جای استبقوس سه. تو سرعت کنید، سرعت بگیرید، به کی میگه؟ چقدر سرعت بگیرید؟ حدی نداره. سرعت بگیرید و سبقت بگیرید. سعی کنید نگید من اعلمم. اگر او متواضعه است شما از او متواضع تر باشید. خب این فضیلت است. اگر او عادل است شما عادل از او باشید. این فضیلت است. دیگه کسی هرگز نمیگه انا خیر من. شما میرید مرحوم شیخ بهایی رضوان الله علیه تو کتاب شریف دبلشون میگه تقلید افضل لازم است. بعدها این در متأخرین اون فضائل معنوی و ملکوتی وقتی ضعیف شد سخن از تقلید اعلم است، وگرنه اونا پیشیام گفتن تقلید افضل. افضل یعنی افضل. این حرف شیخ بهایی است تو زبدش. دیگران همین راه داشتن، هی علم علم و علم و علم به این صورت در آمده است. فرمود از کسی تقلید کن این که تو کتاب ها نوشته درش بیابی دیگه. اگر اونی که تو کتاب ها نوشته درش یافتی خب او اقتدا بکن. اگر کسی اینجور شد سخن از استبقوس، سخن از سارقوس، سخن از سابقوس، هیچ افراط و تفریطی درش نیست. بنابراین بعضی از سوال هایی که گاهی ممکنه بشه چجوری وجود مبارک امام مجتبی سلام الله علیه تمام انوارش را یک جا بخشید، این برای آن است که تو صراط مستقیم است، تو صراط مستقیم و سابقو سار او و سابقو به مانند آن مطرح است. بر تقدیر از این که فرمود اعدلو فانه اقرب للتقوا، معلوم میشه که عدل اوائل راه است، لذا بر همه واجب است. هیچ مسلمانی نیست که عدل بر او واجب نباشد. اگر عدلی امر پیچیده و دشواری بود که دیدی که ما جعل علیکم فی الدین من حرج دارد که عدل واجب میکرد. هیچ مسلمانی نیست مگر اینکه یجب علیه العدل، یعنی انجام واجبات ترک محرمات. بعضی از امور مشروط به عدل است، مثل مسئله قضا، مثل مسئله شهادت، مسئله امامت جمعه و جمعه و مانند دار. بله چرا؟ یعنی در مرز عدل باش. حالا که در مرز عدل بودی حدی نداره. حالا که کسی که تو صراط مستقیم است، صراط مستقیم که اعوجاجی ندارد، نه تخلف دارد نه اختلاف. صراطی رو میگن مستقیم که نه تخلف داشته باشد، فراز و فرود به تعبیر شیخ عطار ندارد، اختلاف هم ندارد، تخلف هم ندارد. خب اگر این است همین راه است، خدای سبحان به اون فرمان فستقیم، مفهم سار او، مفهم وستبق او، مفهم سار او، امر به سرعت، امر به استباق، امر به مسابقه، جلو بگیر، جلو بیفت. خب این که تو دعای کمل ما گفتن همیشه بخونی تو شبای جمعه همینه دیگه. خدای من از دیگران جلو بیفتم، این که چیزی بدی نیست. این که مال و مقام و دستبوسی و اینا نیست که کنارش جهنم باشه، که من بخوام متواضع تر باشم، من میخوام مؤدب‌تر باشم، من میخوام باتقواتر باشم، من میخوام باحیاتر باشم، من میخوام حافظ اسرار مردم بیش از خود مردم باشم. اینا یک کمالات است که مزاحمه کسی نیست، همه هم میتونن اینو کنن. تمام اینجا جای مزاحمت نیست. چرا؟ برای اینکه میدان مسابقه به اندازه آسمان و زمینه. حالا اگه یه میدان مسابقه بود یا اتومبیل یا موتور یا رونده به اندازه آسمان و زمین، این جا برای تصادف نیست که من اگر جلوتر رفتم تصادف بکنم. اون مزاحمه کسی نیست. سابقو الی مغفرت و جنت که ارض و السماوات و الارض. خب اگه میدان مسابقه به اندازه نظام کیهانی است، یه جا برای تصادف نیست. جلوی کسی رو میخواد نمیگیرید، راه بازی هر کی بخواد بره بدوه بدوه. اگر میدان مسابقه ارض و السماوات و الارض است، خب چرا آدم ندوه؟ چرا جلو نره؟ این که دیگه مسائل دنیایی و تکاثر که نیست، این کوثر کوثر که شد هرچی بیشتر بهتر. اونم که به ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود تو راه باش، حالا که تو راه آمدی هر چه تندتر بیشتر. این رو حکمت متعالیه تحلیل میکند که ما یک جا داریم در اون فصل به ما میگوین خیر الامور اوسطها، این مال اوسط. وقتی وارد هسته مرکزی عدل شدیم از اون به بعد ما میگن خیر الامور اکثرها و اشدها و اوفرها و اعلاها. این بنابراین این بالا تبسط کل البحث جور در میاد یک، با دعای کمیل جور در میاد دو، با سیره وجود بارک امام مجتبی کریم اهل بیت سلام الله علیه و جور در میاد سه، و اصلش هم این آیه است فرمود اعدلو و اینکه هو اقرب للتقوا، خب زودتر به تقوا برسید، بهتر به تقوا میرسید. اگر به تقوا رسیدید اتقای از اون مرحله هم هست، بالاتر از اون مرحله هم هست. اینه که ذات اقدس سلام فرمو اتقو الله حق تقاته، نتونستی اتقو الله مستطعتون. این حق تقاته مال اون اوحدی، نتونستید اتقو الله مستطعتون، نتونستید پایین ترش دیگه که عدل است دیگه. خب اما عدل مالی را که ملاحظه فرمودید تو مسائل محکمه فرمود خدای سبحانه امر کردن تحکم بالعدل، در مسئله شهادت فرمود قوامین لله شهدا بالقسط، قوامین بالقسط شهدا لله. اینا مسائل مالی و اقتصادی تو آیه 282 سوره مبارکه بقره هم فرمود به اینکه در تنظیم اسناد اقتصادی مالی هم فلیکتب بینهم کاتب بالعدل. اما تو مسائل سیاسی و نظامی دستور مبارکه حجرات فرمود که آیه 9 به این طایفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله فان فاءت فاصلحوا بینهما بالعدل. حالا میخواد اصلاح نظامی کنید تو جهاد از اسلام، اصلاح سیاسی کنید فاصلح بینهما بالعدل. دیگه نگید حالا اونا اول ستم کردن و ظالمن، بالاخره فنفاعت حالا دیگه در اصلح رو گذاشت زمین، درست از کار بدی کرده، خون ریزی کرده، اما الان دیگه اصلح رو گذاشت، سلاح گذاشت زمین دیگر. اگر سلاح گذاشت زمین، آتش بس داده، آتش بس قبول کرده، حالا میخواید شما رو به عنوان داور پذیرفتیدن فاصلحوا بینهما بالعدل. موارد دیگر هم از همین قبیل است که خود اهل بیت علیهم السلام عامل بالعدل بودن و ما را هم به عدل دعوت کرده. اما از این که ذات اقدس اعلام فرمود ان الله یامر بالعدل والاحسان که احسان بالاتر از عدل است، همین معنا را در بخش پایانی همین سوره مبارکه نحل آیه 126 تطبیق فرمود. یه اصل کلی را اول می‌فرماید بعد تطبیق می‌کنه. در آیه 126 همین سوره مبارکه نحل که آیهش بعد به خاص خود حال آمد فرمود به این که وین عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. اگر کسی نسبت به شما ستم کرد، شما خواستید در عقب ستم او معاقبه کنید، عقاب بکنید، برابر عدل باشد نه بیشتر. و این عاقبتم اگر خواستید ما عقاب کنید فعاقبوا به مثل ما عوقبتم به، این همون جزا و سیئت سیئت و مثلا مثلش بشه نه بیشتر. اما این میشه عدل اگر کسی نسبت بشه حق شما رو الا العین بالعین النفس بالنفس، همینطور دیگه اگر العین بالعین شد، النفس بالنفس شد، از اذن بالاذن شد، این به مثل با عقوبتون به دیگه. اما اگر خواستید احسان کنید راش این است ولئن صبرتم لهو خیر للصابرین. اگر در آیه محل بحث بود ان الله یامر بالعدل والاحسان، یعنی عدل معناش این نیست که الا ولابد شما باید قصاص بکنید، نه اگر خواستید قصاص بکنید عادلانه باشد، بیشتر نباشد، اما بالاتر از عدل احسان است. اگر خواستید عفو بکنید راه بازه که میشه احسان. همون اصل کلی را که فرمود ان الله یامر بالعدل والاحسان در بخش پایانی همین سوره فرمود ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، یک ولئن صبرتم، نخواستید عقاب بکنید، لا و خیرون لصابرین، این میشه احسان. پس اون اصل کلی را که فرمود نمونهاش هم اینجا ذکر کرد. جریان ذی القربا آیات فراوانی در قرآن کریم است که ذی القربا با اینکه مفرد است مال ارحام آدمه، لذا بر اونهایی که خواستن بگویند مخصوص از ذی القربا ذی القربای پیغمبر صلی الله علیه و سلم است نقدی وارد شده که این همه آیات متعددی که ما در قرآن کریم داریم که گاهی ذی القربا آورده در باره بستگان خود آدم جمع آورده، گاهی هم مفرد. این چی نیست که در قرآن کریم هر جا مفرد آورده باشد مخصوص اهل بیت باشد و هر جا جمع آورده باشد مربوط مسائل خانوادگی و ارحام خود آدم باشه، این طور نیست. شما چه در سوره مبارکه بقره چه در موارد دیگر میبینید به اینکه ذی القربا بر بستگان نزدیک انسان هم اطلاق شده است. آیه 83 سوره مبارکه بقره این است: و اذ اخذنا میثاق بنی اسرائیل لا تعبدون الا الله و بالوالدین احسانا و ذی القربا ولی اصحاب المساکین، که ذی القربا مربوط به جریان بستگان خود آدم است. موارد فراوانی هم که بعض از اونها را میخونیم اونجا هم باز مشخص سر بود به این که این ذی القربا کلمه ذی القربا با اینکه مفرد هست بر بستگان خود انسان تطبیق شده است، نه ذی القربا به معنای بستگان وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم، این طور نیست. اونا تطبیقند و تفسیر انفسی که بهترین و کاملترین مصداق اونا هستند، برای اینکه انا و علیان ابا و هذه الامه بهترین و کاملترین مصداق اهل ذی القربا اونها هستند. برابر این چند موردی که هست که دیال نیاز به خوندن اینا نیست، ذی القربا بر افراد بر خانواده تطبیق شده است، اختصاصی به اهل بیت نداره، البته اونا مستحق کاملا. الحمدلله رب العالمین.